بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اکثر عدد بود راست و اقسام عده که برای مطلقات واجب بود. چه حائل، چه حامل و چه صغیر، چه کبیر. فقط سه قسم آنها عده نداشتند: صغیره، یائسه، من لا یدخل بها. بقیه دو نوع عده داشتند: عده به غروب و عده به طهور. خب همه این اقسام عده مربوط به مطلقه بود. باقی مونده است یک عده دیگه که مربوط به وفات شوهر هست، که ازش تعبیر میکنن به عده وفات، که اگر شوهر فوت کرد بر زن واجب هست که 4 ماه و 10 روز عده بگیره. فرمودن که در تشریع اولیه عده وفات 1 سال بوده، ولی بعد نسخ شده و تبدیل شده به 4 ماه و 10 روز. و ملاک یا حکمت اولیه و اصلیه در عده مطلقه طهارت رحم بود یا پیشگیری از اختلاط میاه، ولی حکمت اصلی در عده وفات احترام از زوج هست. در عین این فرق بین احترام زوج یا مطلقه و حکمت طهارت رحم، این نکته را ذکر میکنن که در مطلقه اگر زن انکار حمل بکنه یا انکار اصل مباشرت و دخول رو داشته باشه، خب مرد در مقابلش هست که یا قبول کنه یا مخالفت بکنه یا بالاخره از طریقی ثابت بشه. اما در عده وفات فرض این است که زوج فوت کرده و اگر زن به خاطر اشتیاق زواج انکار بکنه دخول رو، نمیشه، کسی نیست که در برابرش دعوای مخالف داشته باشه یا مخالفت بکنه. و احیانا اگر هم داشته باشه اختلاط میاه پیش میاد. پس غیر از حکمت احترام به زوج، یک حکمت دیگری هم وجود داره، اون پیشگیری از اختلاط میاه هست که معمولا خب خانم ها به خصوص اگر جوان باشه اشتیاق به ازدواج داره و یا اصلا توجه به هم نداره و نمیدونه که هم داره یا نداره، اگر بعد از وفات زوج بلافاصله بخواد ازدواج بکنه اختلاط میافیش میاد. پس در هر حال حکمت اصلی عده در مطلقات طهارت رحمه و حکمت اصلی در عده وفات احترام از زوج هست و یا اظهار حزن و غم و اندوه از دست دادن همسر. در مطلقه هیچ وقت یا ممکن است مواردی اصلا حزنی نه تنها حزن پیش نیاد بلکه فرح هم پیش بیاد یا خوشحال بشه که جدا شده از این شوهرش. اما در وفات معمولا حزن و اندوهی پیش میاد. حالا صرف نظر از این چیزهایی که به عنوان حکمت ذکر شده، این که آیا واقعا در مرحله اول عده وفات یک سال بوده و بعد تبدیل شده و نسخ شده به 4 ماه و 10 روز یا نه، این دو آیه شریف است که بهش استدلال کردند. این که استدلال شده که اول یک سال بوده، آیه 40 از کنم 240 از سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه اینجور است: والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الالحول غیر اخراج. حالا به شکل ترجمه و ظاهر اینه که آدم ها که از دنیا میرن و همسری دارن باید سفارش کنن که خرجی یک سال این همسرشون رو و زنشون رو بدن، بدون اینکه از اون منزلی که زندگی میکردن رو بیرون کنن. حالا فن خرج نفلا جناح علیکم فیما فعل نفی انفسهن من معروف الله عزیز و حکیم. اون یه حرف دیگر کردن خودش خارج شد، خب شما مسئولیتی ندارید در اینکه فیما فعل نفی انفسهن من معروف، یعنی دنبال مثلا مقدماتی باشه که پس از یک سال ازدواج بکنه. آقایون میفرمایند که این آیه منسوخه به این آیه شریفه که قبل از این آیه هست در ترتیب، در سوره همین سوره مبارکه بقره آیه 206 که بهش استدلال شده و مشهور فقها به این آیه تمسک میکنن، آیه به این صورت هست که والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 14 و 10 فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. دیگه بعد از اینکه 4 ماه و 10 روز بگذره دیگه حالا از خونه بیرون بره یا با کسی تماس داشته باشه به شکل مشروع بالمعروف، این لا جناح علیکم الله بما تعملون خبیر. این دوتا آیه رو استدلال کردن که یکیش منسوخه و در صدر اسلام اول این حکم بوده که وصیتاً لازواجهم متاعاً الی الحول غیر اخراج، فإن خرجنا فلا جناح علیکم. صرف نظر از روایات و صرف نظر از تتابع یا نظر مفسرین، ما باشیم و این دو تا آیه، شما چه میفهمید؟ والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول، یک سال خرجشون رو بدید، یعنی یک سال باید عده بگیره، یعنی این که تا یک سال باید خرجشون رو بدید و از خونه بیرون نرند، یک توصیه است، یک سفارش، یک وصیت، که آدم هایی که از دنیا میرن و همسری دارن حداقل یک سال بذارن تو این خونه زندگی کنه. این یه عمری با هم تو این خونه زندگی کردن، به این خونه علاقه منده، به این در و دیوار و اتاق و وسائل و ابزار و زندگی تو این خونه که با شما زندگی میکرده معنوسه. حالا به مجرد این که از دنیا رفت بر از سرش بگن برو بیرون، برو خونه بابات، برو خونه برادرت، نه، وصیت شده است که وصیت بکنه، که یا وصیت می شود که تا یک سال خرجیشو بده متاعاً الی الحول، وصیتاً متاعاً الی الحول. از کجا عده رو در میارید؟ صرف نظر از آیات، از مفسرین و از روایات، این آیه میگوید که تا یک سال خوب است که این زن رو از این خونه بیرون نکنید. اگر خودش بیرون رفت، خب بیرون رفت اب نداره، اگر کار خلافی نکنه. فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف. اما این آیه میگد که یتربصن به انفسهن اربعت اشهرن و اشرا، یتربصن به انفسهن صریح در عده است، یعنی باید 4 ماه و 10 روز عده نگه داره. در اینجا میگه وصیت میشه که یک سال خرجیشو بده و از خونه بیرونش نکنن. ولی آقایون میگن که در صدر اسلام عده یک سال بوده و بعد نسخ شده و این آیه اولی منسوخ است به این آیه دومی. کسی در ترتیب خوب آیات آیه یتربصن مقدمه و آیه وصیت مؤخره. اگر کسی ادعا بکنه که اینا ناسخ و منسوخ نیستن و هر دو درسته و ترتیب آیات هم در مسئله جمع آیات شریفه قرآن کریم، ترتیب آیات بنابر در حقیقت نقل و عقیده برخی از بزرگان مفسرین در زمان حیات شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دستور خود از حضرت آیات و سور ترتیب داده شده، مدنی، مکی، تقدم و تأخر، حتی گنجاندن برخی از آیات لابلای آیات دیگه، مثل آیه تطهیر، مثل آیه اکمال و آیات دیگه که گفته می شود با عنایت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که مطلع از آینده و اوضاع و احوال بودن، این آیات رو در لابلای آیات دیگه جا دادن. لو قلنا به این که ترتیب آیات به وسیله خود رسول خدا تنظیم شده و تقدم و تأخر هم به وسیله خود حضرت بوده و آیه اولی که یه تربص نداره و صریح در عده است از اول گفته 4 ماه و 10 روز، از اول 4 ماه و 10 روزه و این منافات نداره یا ربطی نداره به این مسئله که تا 1 سال خرجیشون رو بدید و از خونه بیرونشون نکنید. 4 ماه و 10 روز عده بگیره بعدش میتونه شوهر بکنه، ولی اگر نخواست شوهر بکنه یا شرایط دیگه شرایط مناسبی نیست، تا 1 سال از این خونه بیرونش نکنید و خرجیشو بدید. و حالا اگر خودش بیرون رفت و خلاف نکرد اون یک بحث دیگه است که لاجرم علیکم. و در اونجا که میگه یک طرف بسنه و انفسه هنه عده رو گفته، این دوتا چه تنافی با هم داره؟ چرا ناسخ و منسوخ باشه؟ چرا یکی ناسخ باشه یکی منسوخ باشه؟ ولی خب برخی از آیون فقها ها فرمودن بالاخره این دوتا رو هر دوش درباره اینه که یک کسی فوت شده همسر داره، در یک جا بهش گفتن که همسرت باید 4 ماه و 10 روز عده بگیره، در یک جا هم سفارش شده که 1 سال خرجیشو بده از خونه بیرونش نکن. اینا با هم دعوا داره، این دوتا آیه با هم تنافی داره.
اون الای که آمده آقا تنافی داره.
بله؟
اون الای که آمده بعد تنافی داره.
چی تنافی داره؟
همین که اگر مثلا فرضاً توی این 1 سال بره یک عملی انجام بده که
عملی چیزی دست دیگه هسته؟ توصیه به این که 1 سال بیرون نره خرجشو بدید و اگرم بیرون رفت، بیرون رفته است برای معالجه، بیرون رفته است برای دیدن باباش، اون وقتی دیگه است فین خرج نفی ما فعل نبه انفسه هن من معروف، نه بیرون رفته است یعنی بره مثلا دنبال بدکاری، اون ربطی به هم نداره. 1 سال خرج توی خونه، 50 سال توی خونه با هم زندگی کردی، حالا از دنیا رفته، خدا بیا مردته، خدا ببخشته، 1 سال این بنده خدا رو بیرون نکن، بذار همینجا زندگی بکنه، خرجش هم بپرداز، اگرم رفت آمد کرد خونه داداشش، خونه برادرش، خونه مثلا همسرش اینا، خونه مثلا بچه‌هاش، خونه بچه‌هاش رفت آمد کرد، کارش نداشته باش، 1 سال هم خرجش بده. اما عده‌اش چقدره؟ یعنی دنبال شوهر رفتن بعد از 4 ماه و 10 روزه. این دوتا با هم دعوا داره؟ من به نظرم
دعوا نداره. ولی این میشه گفت به مرد آجا میشه گفت این شبیه مرحله به مرحله هست، مثل آیات شراب چه 3 مرحله نازل
شد. اتفاقا مرحله مرحله اگر باشه که یه طرف بسن مقدمه، من که عرض کردم آیه اولی یه طرف بسن است، آیه اولی آیه 200 پس این بر چی عرض کردم که اگر قائل شدیم و قائل هستیم، من قاطع هستم، حالا عقیده خودم دیگه، یعنی این مسئله رو یه مقداری مطالعه کردم روی نظرات مختلفی که درباره جمع قرآن در زمان عثمان گفته میشه و معروفه و این معروف است به قرآن طه عثمان و در جمع قرآن اختلاف نظر هست، حالا اشخاص به عقاید مختلف میرسن، ولی من اینطور معتقد هستم که در زمان خود رسول اکرم قرآن تنظیم شده، سوره بندی شده، تقدم و تأخرش معین شده، مکی و مدنیش عقب جلو باید باشه. عرض کردم که ولذا آیه اکمال رو در لابلای آیات جا دادن، آیه تکفیر رو در لابلای آیات جا دادن، به خاطر یک سری فلسفه هایی که خود پیامبر اکرم توجه داشتن که بعدها بحث های پیش میاد برای پیشگیری از بحث ها و بعدها ائمه سلام الله علیهم حقایق رو روشن خواهند کرد و اصول اولیه در حقیقت تقدم و تأخر، یعنی حقایق دینی مثل همین آیه تطهیر یا آیه اکمال یا بعض آیات دیگه هم هست، تنها این دوتا آیه نیست که به اصطلاح بین این دوتا شده. حالا به هر حال این یه مسئله است که ما بحثی درش نداریم، ولی من میخوام این نسخ و ناسخ و منسخ بودن رو قبول نکنم دیگه، شما قبول میکنید خب قبول کنید، ولی من میگم این دوتا با هم دعوا ندارم.
آیا این شوهرش مرده کی نگرش داره؟ کی خرجیشو بده؟ شما میگید برای یه سال
چیه؟
می‌فرمایید یه سال اینا دیگه
درست نمی‌گه. اگه مرد بیشتر از یه سال هم باید احترامش رو نگه داره، برای اینکه 60 سال با هم زندگی کردن، 50 سال با هم زندگی کردن، 20 سال با هم زندگی کردن، 10 سال با هم زندگی کردن، 10 سال هر شب در اختیارت بوده، 10 سال برات کلفتی کرده، 10 سال برات مثلا نمیدونم غذا پخته، یک سال بذار تو این خونه باشه، معنوس به این خونه. این عاطفیه، این بحث عاطفیه، این بحث عاطفیه، خلاف هم نداره، مانعی هم نداره بیرونش بکنی، اشکالی نداره، گناه هم نیست، حروم هم نکرده، کار حرام هم نکردی، وصیتن متاعن، وصیتن متاعن الالحود، سفارش خرجی تا یک سال.
اگه وصیت کرد که دیگه باید،
اگرم نکرد ندادی که ندادی، خب معلومه که خیلی آدم بخیلی هست، یا آدم شلیلی هست. اگه آدم واقعا قدردانی باشی باید بگذاری این زن اینجا معنوسه، هر وقت خودش خواست بره خب خودش بره، اما تا تو شما بیرونش نکن. بعد تا
یکی هستم آجا
شوهرشید، همسرش
رو یکی مرده، یکیشون مرده الان.
خب بله دیگه، بحث همینه، بحث اصلا همینه. شما پس از اول اینا بفهمید، بحث همینه. الذين يتوفون ويذرون ازواجا، از دنیا میره همسرش رو میگذاره، یعنی دیگه خودش نیست،
ورثه.
حالا ورثه هستن، ورثه، ولی خودش این سفارش رو بکنه که تا یه سال بیرونش نکنید. اینا با هم دعوا داره تا اینکه چهار ماه ده روز باید عده نگه داره، تا چهار ماه ده روز شوهر نکنه. این یه مسئله است که اگر بخواد شوهر بکنه حداقل چهار ماه ده روز احترام شوهرش رو نگه داره، محزون باشه. حالا هداد رو هم میرسیم که بعدش باید لباس به اصطلاح تزیین نکنه، رعایت احترامشو بکنه، تعبیر با خودشو آرایش نکنه، اینو بعد عرض میکنم. من میخوام بگم این مطلب که آقایون فرمودن این اول اسلام این اون آیه بوده و عده یک سال بوده، و این آیه دوم یا به عبارت دیگر آیه اول که یتربس نه به انفسهن اربعت عشرین و عشرا، این ناسخه. من میگم ناسخ و منسوخ نیستن، هر دو درسته، هر دو هم به جای خودشه. ترتیب هم همین ترتیبیست که تو قرآن فعلی هست، دست به ترکیب ترتیب هم نزنیم، چون چه ترتیب قرآن را یه بحثایی دارن که جا به جا شده، ما میگیم جا به جا نشده، در زمان حیات خود رسول اکرم تنظیم شده، چون چه خیلی ها معتقد هستن ما این نبیده رو قبول داریم. حالا خیلی مهم نیست دیگه، بگذاریم.
این قرآنی که الان دست حضرت عالی است، این یقیناً در زمان حضرت رسول اکرم به ترتیب اون قرآن است که دست امیرالمومنینه.
همین قرآن که الان دست ماست، امام صادق، امام باقر، امام کاظم، امام صامن، امام همشون فرمودن همین کتابی که بین دفترین هست، همین کتابی است. نه
قرآن
است که
سوره علق اولین سوره است نازل شده. کجا ترتیبه؟
خب اونجا عقیده دیگه است که اصلا جمعش در زمان عثمان بوده، اون یه عقیده دیگه است، بحث مبناییه. اون یه عقیده دیگه است که قرآن تا زمان عثمان اصلا جمع آوری نشده، فقط تکه تکه بود و افراد حفظ کرده بودن و روی قطعه استخوان بود و روی قطعه کاغذ بود و روی قطعه کاغذ که نبوده اون موقع، یه قطعه مثلا پوست حیوان بود و بعضی هم حفظ بودن و چنین بود و چنان بود، و عثمان اولین کاری که کرد همه اینا رو که حفظ بودن، همه اینا که جمع بودن، اینا رو جمع کرد و یک قرآن رو تنظیم کرد و به نام او جمع قرآن شد. یه مبنا
بدون
اینا ائمه گفتن این همین قرآن
همین هست، ولی بدون
نه غیر از این که همین هست، همین را پیغمبر اکرم هم تنظیم کردن، امیرالمومنین هم تنظیم کردن. من عقیدم اینه، حالا شما مبناتون اونه، بله با اون مبنا نمیخون.
البیان مرحوم آقای خویی، شما میخوای ثابت کنی که این آیه بعد از آیه اوله؟ نه اینجور نیست، اون آیه یک سال اول بوده طرف بسته.
من بیان هیچ کس رو ندیدم، بیان مرحوم آیت الله خویی رو هم ندیدم.
خب
من معمولاً تفسیر و تفسیر من ندیدم، ادعا که نمی کنم که من ندیدم، من نمیدونم ایشان چه فرمودن، من نمیدونم ایشان چه فرمودن. من میگم شما باشید و این آیات و به ترتیب بخونید، میگید دو تا آیه با هم دعوا دارن؟
ندارن. من تعلیم شما هستم، اونجا ها جور دیگه.
خیلی خوب، حالا هر چی میخواد بگید، عثمان جمع کرده است یا رد شخص زمان رسول خدا جمع شده است و خود حضرت اشاره فرمودن. عثمان اگر جمع کرده بود، عثمان آدمی بود که اصلا با علی دعوا داشت، با حضرت امیر دعوا داشت، از قبیله‌ای بودن که حتی تبعیدی های پیغمبر خدا رو برگردون، خیلی کارهای خلاف کرد. او اگر بود هیچ وقت اجازه نمیداد که آیه تکفیر بیاد لابلای این آیاتی که اینجور باشه. آیه تکفیر را یا آیه اکمال رو به خاطر اینکه محفوظ بمونه این کار رو کردن. ما میگیم این مال زمان پیغمبر اکرم این کار شده. این مبناست دیگه، اون یه بحث کلامیه. نه میخوام یه بحث تفسیریه. این بحث تفسیری رو باید در جای خودش بحث کرد. من قبول دارم. اگر اون مبناست که شما میگید و بعضی هم گفتن، اینجور نیست که کسی هم نگفته. بله عرض میکنم که من یه وقتی این بحث رو موقعی که برای دنبال ترجمه بودم در مقدمه ترجمه نگاه کردم، خودم به این عقیده منتقل شدم که در زمان رسول خدا تنظیم شده و ائمه ما هم سلام الله علیه اجمعین همین رو تأیید کردن. خیلی خوب، حالا مهم نیست، ولی الان در زمان ما قطعا عده زنی که شوهرش فوت میشه 4 ماه 10 روزه به صراحت این آیه شریفه اولی، آیه دومی به نظر آقایون منسوخه، به نظر من منسوخ نیست و هست، یه توصیه است، یه وصیت، یه سفارش به اینه که یه مقداری مثلا عاطفیه، تقریبا یک مسئله عاطفی میشه. و من خودم هم
الان هم در
روایاتی هم در این زمینه واقعا داریم که به ورثه هم توصیه کردن که شما که وارثی مادرتو فورا بیرون نکن از خونه، بذار توی خونه باش، معنوسه. اگر هم خواستی بیرونش بکنی یه جایی که قبول داشته باشه و مثلا ملایم آهسته آهسته این انسش را از این خانه و زندگی قطع کنی. تو این خونه زندگی کرده، با جزئیات این خونه به اصطلاح ارتباط داره. حالا خیلی ما وقت آقایون رو در این مسئله نگیریم.
من
نمیدونم چی گفته از ناسخ و منسوخه، ولی مرحوم شهید نقل میکنن نسخ را و از این مسئله میگذاریم. شما میگید منسوخه، خیلی خوب منسوخه.
نه عرض میکنم من تایید شما هست، ما دار منسوخ نیست.
من عرض میکنم
منسوخ نیست، اصلا نسخ و اینها اینجا معنا نداره. خب چون حکم اول اگر منسوخ باشد باید دومی را بردارد، این بر نمیدارد چه، اگر دومی باشد توسعه میده، اگر قبلی باشد اونو نسخ میکند، اونو توضیح میده. الان هم چنانه بعضی از قبائل ها همین آیه سال
نه دومی توضیح اولی نیست به هیچ وقت. میگه یک سال خرجیشو بدید از خونه بیرونش نکنید. اولی میگوید که 4 ماه و 10 روز یتربس نبه انفسهن، یعنی شوهر نکنه،
این وجوب
تربس به نفس، یعنی شوهر نکنه، ولی متاع الهول یعنی خرجی یا یک سالشو بدید. خرجی یک سال ربطی به نفس نداره، ربطی به شوهر کردن نداره، ربطی به انفس نداره، اما تربص به نفس یعنی شوهرداری کردن رو تا 4 ماه 10 روز نمیتونه بره شوهر کنه. بنابراین خب به هر حال حالا این یک بحثه که من تصور میکنم این که فرمودن من ناسخ و منسوخ هم ناسخ و منسوخ نیستن، دعوا هم ندارم.
اونجا هم نمیتونیم بگیم هم اونم به خاطر تمام طهارت بعد رحم هم پس
بازم دیر اومدید گوش نکردید. من اصلا من دیگه بر نمیگردم، هم حکمت اولیه ادعای طلاق رو گفتم، هم حکمت اولیه وفات رو مفصل گفتم. خواستی دو طبیعی دوباره رو خود تکرار کنم وقت بقیه گرد.
آقا حکمتشون
باشه، حکمت اولیه مطلقات و انواع در مطلقات در حقیقت خاکی رحمه و پیشگیری از اختلاط میاد، اما حکمت اولیه در وفات زوج تا فقط احترام به زوجه هست و
اگر حکمتش معلوم شد که فرمودید، پس اون وقت الان دیگه با همین عرض کردم که اون دستگاه هایی که الان هست دیگه اون اختلاح میاد و اینا
همه من کاری ندارم دوباره من خدا را ندارم. حالا آقای رئیس جامعه که اینجا نیست، اون روزم من یه خود تند شدم به خاطر شما تند شدم. بابا جون آقایون و اعلام ما این دستگاه های امروزی را قبول ندارم، من چیکار کنم؟ که دیگه دستگاه بود منم سرم میشه. من خودم دستگاه امروز رو توضیح برای تو دادم، از لحظه آبستن شدنه کند و خودش نمیدونه آبستنه، با دستگاه امروزی میتونم بگن آبستنه. آقایون اینو مشروع نمیدونن، یعنی حجت نمیدونن، نه مشروع نمیدونن، حجت نمیدونن، نه دلیل نمیدونن. عدله شرعیه رو میگن عبارت هست از بینه، از شهادت عدله، از مثلا چه میدونم روایت متواتره و امثال اینها. ولی اینا رو حجت نمیدونن. وقتی حجت نمیدونن هیچ وقت هیچ فتوایی رو حاضر نیستن منتسب به اینها بکنن.
آقا شما یه رأی جدیدی بفرمایید، ما هم تابع بشیم، اشکال نداره.
من اهل فتوا نیستم، من دارم اینجا طلبگی بحث میکنم. من اهل فتوا نیستم، من فتوا ندارم، من دارم بحث میکنم، مباحثه میکنیم با هم که ببینیم چه جوریه. خب حالا این یک بحث که میشه گفت این دو آیه ناسخ و منسوخ نیستن و تمام. بنابراین شک نیست که عده کسی که شوهرش فوت شده 4 ماه و 10 روزه، فرقی نمی کنه که صغیر باشه یا کبیر باشه، فرقی نمی کنه که ارزم مدخول و بها باشه یا مدخول و بها نباشه. در مدخول و بها بودن و نبودن یک اختلافی هست که در یک روایت، در این روایات هم در باب 24 همی روایت اومده، 5-6 تا روایت هست، در یک روایت یه تعبیری داره که از این تعبیر خواستن استفاده بکنن که اگر مدخول بها نبود چرا باید 4 ماه و 10 روز به اصطلاح یتربصن به انفسه نه، و اطلاق اون دلیلی که عرض کنم والوالدات یتربصن والوالدات عجلهن ان یضعن حملهن اما والحائلات یتزوجن ولو متصل به ثلاثون، روایت این بود دیگه، ثلاثون یتزوجن فی ای حال، یکیش غیر مدخول بها بود که مفصل قبلا در باب طلاق بحث کردیم که مطلقه اگر غیر مدخول بها باشه بلا فاصله هم میتونه بره اصلاح شوهر بکنه. ولی سه گروه هستن، یکی صغیره، یکی غیر مدخول بها، یکی یائسه، فی یتزوجن فی ای حال. حالا در اینجا گفتن که اگر این زنی که شوهرش فوت شده حائل، خیلی خوب، 4 ماه و 10 روز احترام شوهر رو نگه داره، اما اگر حامل باشه و هم داشته باشه با اطلاق آیه شریفه و عرض کنم که با اولات الاحمال عجلهن ان یضعن حملهن چه میکنید؟ و اطلاق اون آیه اونجا متوفا و غیر متوفا نداره، و اطلاق آیه اولات الاحمال عجلهن ان یضعن حملهن میگوید که اگر زن آبستنی وضع حمل کرد عدهش تمام میشه. خب حالا عدهش عده طلاق، عده عرض شود که فوت شوهرشه، اینا رو که نداره، اطلاقش میگیره اینجا رو. بنابراین باید بگیم که با وضع حملش اگرچه زودتر از 4 ماه و 10 روزه هست، از شرط که عدش گذشته باشه به اطلاق آیه. حضرات فقهای عظام و همچنین جمع بین آیات فرمودن که هر دو آیه رو بهش عمل میکنیم و حقم همینه، احتیاط هم همینه ایجاب میکنه، که چون حکمت های این دوتا رو قبلا بیان کردیم که با هم تفاوت میکنه، از به اصطلاح عده متوفا عنها زوجها ابعد العجلین یا ابدال به اصطلاح اخیرینه، یعنی این دو حادثه از به اصطلاح 4 ماه و 10 روز یا از وضع حمل هر کدام که طولانی تره، اگر بخوایم به هر دوی این آیات عمل بکنیم نتیجه این میشه و درستم هست و باید همین رو هم قبول کرد که یک آیه میگوید یتربصن به انفسهن اربعت اشهرن و عشرا، یک آیه میگوید که اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. حالا اگر این شوهرش فوت شد در عده وفات هست، عده وفات، اون آیه میگه 4 ماه و 10 روز، این آیه میگه وضع هم، اگر 4 ماه و 10 روز گذشت ولی هنوز این وضع هم نکرده، چون 6 ماه مثلا شوهرش که فوت شده 1 ماه بوده بچه تو شکمش، مثلا 2 ماه بوده، حداقل 6 ماه یا 9 ماه تو شکمش باید باشه، نتیجتاً هنوز وضع هم نکرده ولی 4 ماه و 10 روز گذشته، گفتن باید صبر کند تا وقتی که وضع هم بشود به اطلاق آیه وضع هم. و لذا عده متوفا انها و زوجه ها ابعد العجلین، از این دوتا زمان که یکیش 4 ماه و 10 روزه یکیش وضع حمله، هر کدوم طولانی تر شد. اگر مثلا بعد از وفات وضع حمل کرد باید 4 ماه و 10 روز صبر بکنه و وضع حمل موجب تمام شدن عده وفاتش نمیشه. اگر به اصطلاح وفات کرد و 4 ماه و 10 روز گذشت و وضع حمل نشده، باید صبر کنه تا وضع حمل، نتیجتا این عده در حقیقت هر دو رو باید رعایت کنه، یعنی عمل به هر دوی آیه و یا به عبارت دیگر اطلاق این آیه میگیرد وفات را هم. گرچه اگر آیات آیه اولول مثلا و اولات الاحمال رو نگاه بکنیم، اولات الاحمال در ذیل آیه مطلقات اومده، ما بخوایم بگیم حتی شامل الذین یتوفون و یذرون ازواجا بشه یه مقداری مشکله. حالا اگر حوصله‌اش دارید من این آیه رو بگم، ببینید حالا که یه مقداری بحث قرآنی شد، در آیه اولات الاحمال که عامه قائل شدن و خاصه هم همین حرف رو زدن، ببینید این در این آیه 20 و چند سوره بقره که چند بار بحث کردیم، درباره و ازا طلبتم النساء فبلغن تبلغن اجلهن، طلاق مرتان فا امساکن به معروف و تسویهن به احسان، طلاق جنابنا فا انطلقا فا تحل و توبر زوجن غیره، میاد اینجا اصلا آیه وصیتان و متاعا بالمعروف آیات بعدیش هم خیلی تأیید میکنه همین مسئله عاطفی رو. این آیه اولات الاحمال یک قطعه ای از آیه مطلقات هست،
تقریبا عموم خصوصیات
آیه
رو میشه.
نه همین سوره بقره است، آیه
29
والمطلقات تربصن به انفسهن ثلاثة قروء ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. نه این مسئله ای که و اولات الاحمال آخرش داره
طلاق 6 4 شده اولات الاحمال از
چهار
طلاق
سوره طلاق آیه چهار سوره طلاق چه سوره چندمه نمیدونیم. حالا به هر حال ببینید، نمیخوام اینو بگم که این که آقایون آمدن معمولا این کارو کردن، معمولا گفتن که اطلاق عام همینو قبول کردن، اطلاق آیه و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن شامل متوفا عنها زوجها هم میشه و الذین یتوفون و یذرون ازواجا هم که مال وفاته. پس بنابراین دو تا آیه ایجاب میکنه که ابد الاجلین رو بگیم. پس اگر 4 ماه و 10 روز گذشت و هنوز وضع هم نکرده، حق نداره درباره شوهر کردن با کسی صحبتش هم حتی بکنه و در عده حساب میشه تا وقتی که وضع حمل بشه. و به خاطر اطلاق و اولات الاحمال، من میگم این اولات الاحمال که ذیل آیه مطلقات، مال مطلقه است و در ارتباط با عده متوفا عنها زوجها مستقلن موضوع و محمول هر دو در آیه جدا ذکر شده. الذین یتوفون ازواجهم، الذین یتوفون و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن ثلاثة اشهر و عشرا. بنابراین چرا باید اطلاق او رو شامل این هم بدونیم؟ خب حالا اون دیگه یه بحث قرآنی هست، بگذاریم، این اختلافی درش نیست. بحث در 4 ماه و 10 روزه. اگر حائل 4 ماه و 10 روزه، اگر حامله، فتوای همه همینه. در روایات هم همین معنا آمده است که ابعد الاجلین رو باید بگیرن. خب 4 ماه و 10 روز شوهر که همیشه اول ماه فوت نمیکنه که این بخواد اول ماه رو بگیره، ممکنه وسط ما فوت کرده باشه. چجوری مبدأ 4 ماه و 10 روزه چجوری باید حساب بکنه؟ دو تا مطلب اینجا فرمودن. یک مطلب اینه که ماه اول رو که اگر وسط ماه بود 30 روز تمام باید بگیره و این 14 اشهر وقتی که ناقص هست، یعنی بین ماه هست، فوت زوج بین ماه بوده، این ماه اولی رو 30 روز تمام بگیره، ماهای بعد رو، اون 3 ماه بعد رو ماهای شرعی بگیره، چون ممکنه 29 روز باشه، ممکنه 2 ماه 29 روز پشت سر هم باشه، یا 1 ماه در میان 29 روز باشه، 1 ماه تمام باشه. چون کلن هر کجا که شهرن در آیات شریفه یک تکلیفش اومده، مثل درباره روزه که هست اونجا، خب ماه یعنی یک ماه به اصطلاح مطابق ماه و میشه 29 روز باشه. آیا اینجا که 14 اشهر و عشرا، حالا شب به قول آقایون شب و روز مقصوده، شب هم ضمن این هست، یعنی در این 4 ماه و 10 روز روز و شب مقصوده هست. بله، زیاد دو تا مطلب پیش میاد، یکی درباره اون جایی که وسط ماه فوت شده باشه، گفتن ماه اول رو حتما 30 روز باید تمام بگیره و بقیه را میتونه ماه شرعی بگیره که اگر کمتر از مثلا 30 روز بود، اون 3 ماه دیگه رو مطابق اشهر شرعی بگیره، 30 یا تمام بود یا 29 روز بود، هرچه بود همونجور باید بگیره. این یکم این که 10 روز اگر شب جزء این 10 روز هست، چه وقت این 10 روز تمام میشه؟ صبح روز دهم، ظهر روز دهم، عصر روز دهم؟ میگن نه، شب هم ضمنش هست، لذا آخر فرمودن که آخر روز دهم بعد از چهار ماه در حقیقت عده پایان پیدا میکنه. اربعت اشهرن و اشرا، ماه اول رو 30 روز حساب بکنه اگر وسط ما فوت شده، مگر اینکه شوهرش هم اول ما فوت شده. اگر اول ما فوت شده، ماه اولش هم ماه شرعی بگیره، چه تامنت ناقصه هرچه هست، و هر 4 ماه رو ماه شرعیه. و عبارت دیگر، اصولا اشهر یعنی اشهر شرعی، و اشهر شرعی میتونه 30 روز باشه، میتونه 29 روز باشه، هر چقدر همون هست، همونو باید حساب بکنه. اما در 10 روز باید 10 روز و 10 شب باشه. بنابراین تا غروب یا مغرب روز دهم در عده قرار داره و قبل از اینکه به شب برسه نمیتونه به اصطلاح در باره زوجش بره دنبال شوهرداری. یه مسئله هداد میمونه. فلسفه یا حکمت در مسئله عده وفات احترام شوهره و حزن و اندوه، و حتی باید متحزن باشه، یعنی متأثر باشه، ولو این که شوهر اذیتشم کرده، ولی اظهار حزن بکنه و خودنمایی نکنه. ولی فلسفه یا حکمت اصلیه در مطلقه در حقیقت طهارت رحمه. از این جهت در اینجا هداد هست، در اونجا هداد نیست. صلی الله علیه و آله.